Think it's possible. Okay. There we go.
Okay.
Cool.
I'll understand. Thank you, Sylvie. It was
Yes, of course.
nice.
خب حالا یکی از دوستان سوال کرده رابطه و صحبت با نیروی برتر و شنیدن صدای نیروی برتر به چه صورته؟ زنده یاد علی میگفت که اگر جر و بحث کنیم یا باور غلط داشته باشیم خداوند وارد زندگی نمیشه. یعنی چی؟
زنده یاد علی چی میگفت؟ اگر که
بحث کنیم یا باور غلط داشته باشیم خدا وارد زندگیمون نمیشه.
Okay, okay. Sylvie, there is a question that says the relationship and talking with God and hearing back from God, how does that feel? How is it? Ali, bless his soul, used to say, if we're argumentative about it, or if we have the wrong belief about it, we cannot make a relationship. We cannot talk to him. It won't happen.
Mm-hmm. Okay. So that's pretty much with step two. Step one, of course, step two means that we applied step one. And so first, what happens is when you start to build a relationship with a power greater than yourself, and you do that by relating what your mind tells you to a power greater than yourself. And when, oh, do you want to say that, Sedi?
Sylvie میگه که خب این تقریبا بیشتر قدم دوه. قدم دو هم یعنی این که ما یک رو انجام دادیم بعد از یک داره اتفاق میفته. اولش که شروع میکنی یه رابطه با نیروی برتر از خودت بسازی، این مدلی ارتباط برقرار میکنه با تو که ذهنت به تو چطوری میگه این رابطه رو بسازی، ذهنت داره با تو چه صحبتی میکنه. Go ahead, Sylvie.
And so in step two, we're learning that we're a power. And that we are trying to find a power greater than ourselves through stopping self-talk and relating our minds to a power greater than ourselves.
توی قدم دو حالا داریم یاد میگیریم که ما خودمون اون قدرت هستیم. بعد داریم سعی میکنیم که یه قدرتی بالاتر از خودمون پیدا بکنیم و از طریق اون قدرت میخوام شروع کنیم ارتباط برقرار بکنیم.
And so the alcoholic mind is full of ego and self-righteousness and argumentativeness.
ذهن الکلی پر از غرور و منیت، حق به جانب بودن و همش در حال بحث و جدله.
And that looks very different. It looks different in different alcoholics. Some are very belligerent. Do you want to say that or?
Yeah, I was just thinking, how do I that's the belligerent.
Right. Aggressively argumentative, maybe?
سیلوی میگه تو هر کسی متفاوته. هر شخصی تفاوت داره با هم. بعضی از آدم ها خیلی بدخلق و جر و بحثی و با همه چیز ناسازگار میشن. Okay.
And some come in with preconceived ideas about, you know, who God is, and their mind is set on that.
بعضی با ایده‌های قدیمی‌تر از قبل تصمیم گرفته شده تو ذهنشون از قبل بوده میان که میدونن خدا چیه کیه این تصمیم براشون گرفته شده از قبل.
Some alcoholics come in and they're scientists and they have so much knowledge that what they know from their science, their ideas or their beliefs from their science makes them argue with what step two is.
بعضی از الکلی ها میان از نقطه نظر علم و فیزیک و اینجور چیزا ورود میکنن و از زاویه علم به این مسئله نیروی برتر نگاه میکنن، برای همین اونام همش در جدل و جر و بحث هم در جدال هم.
So in step two, what Ali was referring to with regards to having an argument of mind is every alcoholic has a mind that's full of self. Do you want to say it?
سیلوی میگه خب اونی که علی میگفت راجع به ذهن پر جدل، ذهنی که همش داره جر و بحث میکنه در جنگه. Did you say? Can you say the very last part?
That every alcoholic has an argument of mind, and they're full of self. They come here full of self.
هر الکلی با یه ذهنی پر از جر و بحث وارد میشه و پر از خودشه، پر شده از خیشتنه، پر از نفس خودشه.
So they come to AA, or we come to AA with full of preconceived ideas.
ما میایم برای همین تو AA پر هستیم از عقایدی که از قبل تصمیم گرفته شده و با باورهای قدیمیمون میایم.
And self being wanting to stay the power wants to hold on to its ideas.
و نفس ما که دوست داره اون قدرت باشه پر از اینجور ایده های این مدلیه.
And so it self argues for or against, but for its ideas or so against others' ideas.
The self argues with its own self for itself and against itself.
Itself and others.
Okay. برای همین ذهن مدام در جدل و جر و بحث با خودش، بر علیه خودش و بر علیه دیگران.
And we fight. Alcoholics are fighters.
و همش ما می جنگیم. الکلی ها آدم های جنگجویی هستن.
Alcoholics fight with everything and everyone.
الکلی ها با همه چیز و همه کس می جنگن.
And that can be in the grocery store, that can be at home, that can be at work, everywhere it's a fight.
و این میتونه توی مغازه باشه، توی خونه باشه، سر کار باشه یا هر جا باشه. جنگ میکنه.
And sometimes that fight looks different. So somebody
بعضی وقتا این جنگا شکلاش فرق میکنه.
Some people will fight loud and aggressive.
بعضی از آدما بلند و پرخاشگرانه میجنگن.
And some will just disagree in their mind, maybe agree to you, but in their mind hold on to their own ideas.
بعضی دیگه آروم میجنگن، توی ذهنشون با تو مخالفن اما در ظاهر با تو موافقن، اما درون ذهن خودشون اصلا هیچ نوع توافقی با تو ندارن. این هم یه نوع جنگ از یه نوع ساکتش.
And so no matter how the fight happens or the argument happens, it's all ego and self holding on to the right to have its power.
مهم هم نیست که این جنگ یا جر رو بحث ما چطوری اتفاق بیفته. همش راجع به اینه که ایگو، غرور و منیت ما چطوری بچسبه به این مسئله که حق با منه. من درست دارم میگم.
And so we talk about recognizing alcoholism, ego and self and seeing what it is, and part of seeing next in step two, part of seeing what self is as a power is recognizing how our minds fight.
Okay, ما صحبت اینو داریم میکنیم که چطوری تشخیص بدیم الکلیسم رو، غرور و منیت رو و نفس رو، این ستا رو. و توی قدم دو بخشی از اون چیز میشه به این که بخشی از اون متعلق میشه به این که این قدرت، این step two, the power shows itself as what?
So in step two, we're learning about self as a power. And what we learn about is part of what
we داریم یاد میگیریم که باور ما به اینه که ما قدرت خودمون قدرت کله.
And so what we're learning in step, we talked about a lot about step two and the power of self and how ego has marvelous recuperative powers and wants to stay the power, and that is the disease. And that keeps us sick.
ما راجع به این تو قدم دو زیاد صحبت کردیم. الانم باز دوباره میگیم که داریم یاد میگیریم تو قدم دو که ایگوی ما، غرور و منیت ما فکر میکنه که قدرت کله. ما دوست داریم دو دستی بهش بچسبیم و این ما رو مریض نگر میداره، این ما رو با حال بد نگر میداره.
And so in step two, it says, all you have to do is resign from the debating society.
قدم دو میگه تنها کاری که بکنین که دست از جر و بحث برداری.
And it says, quit bothering yourself with such deep questions as whether it was the hen or the egg that came first.
و میگه انقدر خودتو اذیت نکن با این سوالای آزاردهنده که مرغ اول اومد یا تخم مرغ. Having an open mind, you mean.
Right. Again it says all you need is the open mind.
و سیلوی میگه تمام چیزی که بهش نیاز داری یک فکر بازه.
And so for me, I would, when I was applying steps in one and then in two, my mind, I didn't know my mind was talking to me and speaking.
برای خودم وقتی قدم یک و دو رو کار میکردم نمیدونستم که ذهنم داره با هم حرف میزنه.
I didn't even know that I was debating.
حتی نمیدونستم که در حال پرسش و پاسخ و جدال هستم. اینم نمیفهمیدم.
But everywhere I went, I would have an argument going in my mind. Should this be like that? That shouldn't be like that. I would argue with everything.
اما هر جا که میرفتم تو ذهن خودم یه نوع جر و بحثی داشتم. اینطوری باید باشه، اون مدلی باید باشه، چه شکلی باید باشه. همش در ذهنم در حالت جنگ و جدال بودم.
And so for example, I'd disagree with a decision my boss made, and I would get mad and more mad, and I would debate it in my mind, and I would get so mad that I almost would want to quit.
مثلا برای مثال من با یه تصمیمی که رئیسم گرفته مخالف بودم، مخالفم و عصبانی میشم و انقدر تو ذهنم با این تصمیم جدل میکنم و عصبانی و عصبانی تر میشم در حدی که دلم میخواد اصلا کارم رو ول کنم، استعفا بدم، بیام بیرون.
And I would argue with it and fight with it so much that I would even try to take it to the boss's boss, who was my father.
علی حد دول میبادن و انقدر جر و بس میکردم و جر و بس میکردم که دلم میخواست مسائل رو ببرم پیش رئیس رئیسم که در کیس سیلوی پدرم بوده، پدرش بوده، رئیس رئیس سیلوی پدرش بوده و این جر و بحث ها رو دلش میخواسته هی ادامه بده تو ذهنش به طوری که ببره نزد مقام بالاتر، شخص بالاتر. اوکی.
And you know, he would give me the response of why are you talking to me about it? Talk to your boss. Or he would explain to me the reason why the boss's decision was right. And I would be humbled.
اونم جواب به من میداد که چرا راجع به این مسئله با من صحبت میکنی، با رئیست صحبت کن، یا به من میگفت چرا تصمیم رئیست درسته، و اینم یه به هر حال فروتنی به من میداد.
And at the beginning I was humiliated.
اولش یه احساس کم بوده حرمت نفس می کردم.
I would be so embarrassed that my argument would be so self-centered that I couldn't even see the big picture. I was humiliated.
انقدر خجالت زده می شدم از این که صحبتی که من می کردم انقدر خودمحورانه بود و محور افکار خودم میچرخید، این حرفی که داشتم میزدم که احساس میکردم که تمام عزت نفسم زیر سوال میره، خجالت زده میشدم.
And that happened all the time.
و مدام این اتفاق میافتاد.
Because my mind, what as the power, argued with everything.
چون ذهنم به عنوان قدرت با همه چیز در جر و بحث بود.
And so as I was applying step two, of course, as soon as that happened, I would realize, oh my God, I'm arguing again. God, please help me not to argue. Please help me to keep an open mind.
و همینطور که قدم دو رو داشتم سعی میکردم که انجام بدم، باز دوباره میدیدم که من دارم با خودم حرف میزنم، با ذهنم حرف میزنم، در حال جر و بحث کردنم و میگفتم خدایا به من کمک کن، به من کمک کن که من جر و بحث نکنم، جدل نکنم و هوای منو داشته باش.
And as soon as I was stopped and I accepted that this was my power and that I needed to open my mind, that once my mind opened, I would start to calm down and I would start to see, I would be more sane about life. I would be my mind would be more sound.
و همینطوری که به محض این که متوقف می کردم، این چرخه متوقف می شد و من شروع می کردم به یک فکر باز داشتن. تو قسمت قبلی هم سیلوی گفت که من از خدا می خواستم که لطفاً منو متوقف کن از این جر و بحث، به من کمک کن که من یک فکر باز داشته باشم. حالا میگه به محض این که این فکر باز شروع می شد، من آرام می شدم و شروع می کردم احساس بهتری بکنم. کارای بهتری بکنم. ذهنم شروع میکرد به بهتر عمل کردن. ذهن من توانایی بیشتری پیدا میکرد.
And so when my mind would open, I would start to feel a power greater than me coming in and calming me.
ذهنم که باز میشد احساس میکردم که یک قدرتی برتر از من داره میاد به سراغ من و منو داره آرام میکنه.
I started to become reasonable.
شروع میکردم به یه مقداری منطقی شدن.
I stopped debating, I stopped arguing, and I started to look for the truth. What is the truth? God grant me the serenity, you know, the wanting God to give me truth. I would look for the truth of the situation rather than hold on to my idea.
و به محض اینکه میتونستم اینو متوقف بکنم جر و بحث رو حقیقت رو در میافتم به مقدار چشمگیری واقعیت بر من به من برملا میشد متوجهش میشدم میگه به من یه قدرتی بده که تفاوت بین واقعیت و غیر واقعیت رو بفهمم و این شروع میشد.
So step two, all it's asking for is an open mind, for us to have an open mind. And then it says, the minute I stopped arguing, I could begin to see and feel step two gently and gradually infiltrate my life.
تمام آن چیزی که قدم دو تو میخواد داشتن یک فکر بازه. و به محض اینکه تو شروع بکنی یک فکر باز داشته باشی، خداوند شروع میکنه وارد زندگیت بشه.
So and then it says, so the experience of most alcoholics is that as they apply step two, they start to experience the power greater than themselves coming in and helping them once they stop fighting and have an open mind.
بیشتر الکلیا تجربهشون اینطوریه که تو قدم دو وقتی که شروع میکنن یه فکر باز داشته باشن احساس میکنن که خداوند یه جورایی میاد توی زندگیشون و کمک بهشون میکنه.
And so what we start to feel, which was the last part of the question, what we start to feel is we start to feel sane and sound and like our mind is working.
و همونطور که قسمت آخر این سوال اینطوری بود اینو مطرح میکنه ما شروع میکنیم وقتی که جر و بحثامون رو قطع میکنیم با خودمون به واسطه یک فکر باز که اون فکر باز خداوند رو به یه گونهی میاره تو زندگی ما شروع میکنیم حسش کنیم بعد شروع میکنیم عقلانه تر فکر کنیم شروع میکنیم با توانایی بیشتری فکر بکنیم.
So it says to acquire the belief in a power greater than ourselves, all we have to do is stop fighting and practice the rest of AA's program.
برای به دست آوردن این باور که نیروی برتری وجود داره ما باید فقط دست از جنگ و جدال برداریم دست از جنگیدن جر و بحث برداریم و بقیه برنامه AA رو همونطوری که گفته شده انجام بدیم.
Should we do another question?
سوال بعدی رو آقا مصطفی بریم.
چش. بله. دوستمون سوال کرده. حالا قدم سه تقریبا. یکم در رابطه با اراده زندگی میشه توضیح دهید. اراده چه می شود و زندگی یعنی چه در قدم سوم؟
Okay, Sylvie, the question is if you could explain a little bit or expand upon will in life, will and life.
If yeah. بعد گفته آیا این دوتا از هم جدا هستن؟
And there is other part of the question is are these two separated from one another?
Okay.
In the life. Okay.
I love that question. I had that same question when I was in that step.
خیلی سوال عالیه. منم اینجا که بودم همین سوال برای خودم هم مطرح بود در یه مقطعی. اوکی.
So the will is basically what we want. It's internal.
اراده سیلوی میگه در اصل همون چیزیه که ما میخوایم، یه چیز درونیه.
And our life is outside of us. So it's everything that happens outside of us.
و زندگی خارج از ماست. اراده درونیه، ارادمون، ولی زندگیمون یه هر آنچه که خارج از ماست، زندگی ماست.
It is also our state of mind.
در زم... okay.
So for example, that the state of happiness, for example. So when we turn our will and our lives over to the care of God, we're turning what we want, everything that's outside of us, everything that we need, everything that we have, everything that comes to us, and the way we think and feel about it.
Okay, we are turning them to God.
Yep.
Okay. سیلوی میگه خب اراده و زندگی به خدا واگذار کردن، یعنی اون هر آنچه که ما میخوایم، هر آنچه که بیرون از ماست، نیاز ماست و ما میخوایمش، اینا رو میخوایم که بدیم به خدا.
And so, and the reason why we're turning all of that over is because we've already learned that anything that comes from self creates an unmanageable life.
دلیل اینکه همه اینا رو میخوام بدیم به خداوند، به نگهداری خداوند، اینه که ما یاد گرفتیم که هر چیزی که از خود ما میاد، everything that comes from self is unmanageable, right? Is that what
creates an unmanageable life.
Okay. دلیل اینکه همه اینا رو میخوام بدیم به دستان خداوند اینه که هر چیزی که از ذهن ما میاد باعث به وجود آمدن یک زندگی غیر قابل اداره برای ما هست.
And so everything we want, and when we align our will with God's will, we want what God wants for us.
بنابراین هر آنچه که همه ی آنچه ما میخوایم، اگر که ما انطباق بدیم اراده خودمون رو با خواست خدا، تمام آن چیزهایی که when we align our will with God's will,
we want what God wants for us.
اون وقت ما تمام آن چیزهایی رو میخوایم که خداوند برای ما میخواد. پس من اینو دوباره بگم چون خودم وسطش قطعش کردم. وقتی که ما هر آنچه را که میخوایم میدهیم به دستان خدا، در قدم سه میسپاریم به خداوند و اراده خودمون رو موازی میکنیم و همسو میکنیم با اراده خداوند، اون وقت ما اون چیزهایی رو به دست میاریم که خداوند برای ما میخواد و برای ما خوبه.
So for me, as an alcohol, with, you know, when I was first doing all this, I always wanted everything. I've always wanted way more of everything. I wanted it to happen faster. I wanted it to happen when I wanted it. And I was always frustrated and angry that I didn't get it my way.
اوکی. برای من اولش اینجوری بود، من هر چیزی رو که میخواستم، اول که بیشترش رو میخواستم، همش بیشتر میخواستم، بعد سریعتر میخواستم، تونتر میخواستم، بعد هر موقع خودم دلم میخواست میخواستم به دستم بیاد و وقتی هم که این اتفاقات نمیافتاد عصبانی میشد.
And so So I didn't know that when I would fight for what I wanted, it stopped God from giving me something that would make me happy.
نمیدونستم من وقتی می جنگم دارم خداوند رو متوقف میکنم، جلوی راهش وای میستم از دادن آنچه برام خوبه به من.
And so, for example, I would want things that I couldn't afford and I would fight to get them.
You wanted things that you couldn't afford?
Right. Okay. Couldn't pay for it.
اوکی okay. من مثلا یه چیزایی رو می‌خواستم که وسع مالیم بهش نمی‌رسید، اونا رو می‌خواستم.
And those things I could afford weren't good enough for me.
اوکی okay. اونایی که پولم بهش نمی‌رسید می‌خواستم و خب به دست نمی‌آوردم چون که پولم بهش نمی‌رسید. اونایی که پولم بهش می‌رسید نمی‌خواستم، دلم نمی‌خواست.
And so back then I was so stuck in the frustration of not getting what I wanted that I couldn't see that if I got what I could afford, then maybe after that, after working hard, I could sell that and that would help me get what I couldn't afford.
اوکی okay. برام و به شدت کلافه بودم، خیلی کلافه و عصبانی بودم از اینکه اون چرا که میخوام به دست نمیارم، در حالتی که خب اگه من اونی رو که میتونستم پولشو بدم وسعم میرسید، میرفتم اونا رو میگرفتم و بعد با کار کردن سخت بیشتر میتونستم چیزای دیگرم که وسعم بهش نمیرسید به دست بیارم، بعد خب همه چیزو به دست میتونستم بیارم اونایی که میخواستم. اینجوری فکر نمیکردم، همش کلافه بودم از به دست نیاوردن آنچه که میخواهم.
And so for example, so, but that I do, what I do when I'm obsessed with something I can't afford, I can't get anything else because my mind is in the wrong place.
من مثلا یه مثال بده. وقتی من خیلی وسواس پیدا میکنم رو چیزی که میخوام ولی پولشو ندارم، وسع مالیشو ندارم که اونو بگیرم. When you get obsessed to get something you can't afford, then what?
Then that stops you from being able to see what God could give you that you could afford that would help you build.
وقتی که من یه چیزی رو میخوام، پولشو ندارم بخرم، وسعشو ندارم، کلافم و وسواس و تمرکزم روی اونه، اون وقت من دیگه اونایی رو که میتونم پول بدم، وسعشو دارم، میتونم بگیرم، اونا رو هم به دست نمیارم و چیزای دیگه هم که ممکنه برای من خوب باشه، خدا برای من بخواد، اونا هم به دست من نمیرسه.
So I'll give you an example. So when I was first sober, I was obsessed with getting real estate.
Real estate?
Yeah, properties,
home,
a house, or okay. Yes, a house. Let's say that.
حالا من یه مثال بتونم. اولی که اومده بودم، تازه هوشیار شده بودم، یه وسواسی پیدا کرده بودم، یه وسواسی در ذهنم بود برای خرید ملک، مکان، خونه.
And so I would always spend time looking at properties I couldn't afford.
همش وقتم رو تلف میکردم، میذاشتم به خونه های نگاه میکردم که از وسعم خارج بود، پولم بهش نمیرسید.
And so as I was changing by the steps, I started looking for a house that I could afford.
همینطوری که داشتم از طریق قدم ها تغییر پیدا میکردم ذهنم، شروع کردم دنبال خونه هایی بگردم که پولم بهش میرسه.
And this house that I could afford was in an area that wasn't really an area that I wanted to be in.
و این خونه که پولم بهش میرسید توی منطقه بود که خیلی دلم نمیخواست تو منطقه من زندگی کنم.
But because I was changing, I realized, wow, this house it's available to me. I can get, the bank will give me the money for it. And the door is opening for me.
و همینطور که در حال تغییر بودم با خودم یهو چون داشتم تغییر میکردم متوجه شدم که واو این خونه که در دسترس منه بانک پولشو میده به من قرض برا من هست و درها داره به روی من باز میشه. سیلوی منظورش اینه که این ماحصل تغییریه که من دارم توی این قدم ها میکنم. Okay.
And so I said, okay, God, I see. If this is what you want for me, then I will do it. And I will be grateful and if this is the life that you want me to have, I will do it. And so I got the property. And that property, I actually moved in with Ali when we got married. And that house, when we sold it and were able to afford a house in the area that I wanted a few years later.
خب من با خودم گفتم که در اثر تغییرات این اتفاق افتاد که من گفتم باشه به خداوند گفتم میبینم که داری برام چه کار میکنی. اوکی اگه تو برا من اینو میخوای حرفی نیست. من اولا ازت سپاسگزارم و برای این زندگی که تو برا من چیدی تو برا من میخوای من آمادم انجام میدم. خونه رو گرفتیم و این خونه ای بود که من و علی وقتی ازدواج کردیم با همدیگه رفتیم توی اون خونه و بعد از یه مدتی اون خونه رو فروختیم و یه جای بهتری که من دلم میخواست یه منطقه بهتری یه خونه خیلی بهتری گرفتیم.
And so I began to live in a world. Now that made me happy because I made a step forward.
و این منو خوشحال کرد چون این یه گامی به جلو بود و بعدا من شروع کردم در دنیای زندگی کنم که you began to live in a world that
God was making for me.
و من شروع کردم توی یه دنیایی زندگی بکنم که خداوند داشت برا من درستش میکرد و صحنه‌شو برا میچید.
Okay. And so that is the difference between will and life.
این تفاوت بین اراده و زندگی هستش.
How about another question?
سوال بعدی سیلوی آماده است.
خب دوستی سوال کرده تو قدم یک میگه ما در مقابل الکل بدون قدرت بودیم، یعنی اینکه از فعل ماضی استفاده میکنه، یعنی الان دیگه بدون قدرت نیستیم.
سیلوی the question is in step one when it says we were powerless about alcohol it's using past tense. So does that mean that we are no longer at the present powerless on alcohol?
So what it's saying is that to take step one, the first thing you have to do is stop drinking alcohol. And when you stop drinking alcohol, then alcohol doesn't have the power over you that it did. But it will if you drink again. And it will get worse. But here it's saying, right.
چیزی که داره به ما میگه تو قدم یک اینه که اولین کاری که بکنی الکل نخور. بعد الکل نخوری. و وقتی الکل نمیخوری خب این قدرتی که روی تو داشته رو از دست میده. چون که تو دیگه داری الکل نمیخوری پس قدرتی روی تو دیگه نداره. راجب فعل گذشته صحبت میکنه و به مجردی که شروع کنی به الکل خوردن اون قدرت شروع میشه چه بسا که بدتر و با قدرت بیشتری. Sylvie. Sorry, I interrupt you sometimes. I just need
No, please. You're good, Seti. I like that you're taking your, that you know that's your timing. You're good. Don't worry. I think that answers that.
فکر کنم جوابش همین باشه. So you mean, در کل جواب سیلوینه که بله ما در مقابل الکل عاجزیم، کمبود قدرت داریم، دیگه الان چون نمیخوریم، اولین اصلی که بر رعایت بشه نخوردن الکل، وقتی نمیخوریم به طبع اون پس در مقابلش دیگه کمبود قدرت نداریم چون اساسا الکلی نمیخوریم، اما وقتی بخوریم با شدت بیشتری شروع میشه و این میگه سوال و پاسخ میده کاملا سوال بعدی.
So what I would add is, remember there are two parts to the disease of alcoholism. There's the physical allergy, and that gets treated when we stop drinking.
Mm-hmm.
And there's the mental obsession that gives us the idea that we can drink again.
اوکی okay. یادتون باشه میخواد سیلوی اضافه کنه به سوال این دوستمون که بیماری الکلیسم دو قسمت داره، یکی قسمت فیزیکی و بدنی ما هستش که خوب میشه وقتی که ما مشروب دیگه نمیخوریم، و یکی هم قسمت وسوسه ذهن ما هستش که مدام به ما میگه که تو مشروب میخوای بخوری. The second part, mental obsession, keeps telling us, go ahead and have a drink, right?
Right. And so step one is treating both parts of the disease.
آدم میگه که هر دو تا قسمت این بیماری رو درست میکنه.
It is. Step one is, the first part is, you can, if you stop drinking, you will treat the physical allergy 100%.
خب اگه قسمت اوله، قدم یک، قسمت اول این مریضی، قسمت فیزیکیش، بدنیش رو انجام بدی که 100% خوب بشی از نظر بدنی. اوکی؟
And then the remaining steps, the next part is treating the mental obsession, which is why there is 12 steps.
There we go. و قسمت دومش که چطوری تو این وسوسه ذهنتو آرام کنی مربوط میشه به کل 12 قدمی که موجوده راجب همونه. Okay. That settles.
Yes. So what's the next question?
Okay, سوال بعدی آقا مصطفی.
چش. سوال بعدی دوستمون سوال کرده معیار شما برای خواست خدا چیه؟
Okay, Sylvie, the question is, what are your measures, your personally, your measures on God's will?
So when you apply steps 1, 2, and you get to step 3, the difference between my will and God's will becomes very clear. When it works, it truly works, that it's the doors open, the there's a clear path to it, it's not really hard. That is a big indicator that's God's will for me.
Okay. سیلوی میگه خب استاندارد من طبق سوال این دوستمون میگه وقتی 1 و 2 رو انجام میدی و وارد قدم 3 میشی، تفاوت اراده من و خدا برات مشخص میشه، برات شفاف میشه، و وقتی که شروع میکنه به کار کردن واقعا کار میکنه، درها به روی تو باز میشه و راهت مشخص میشه و دیگه برات دشوار نیست تشخیص بدی اراده خودت رو از اراده خداوند. You ended your answer with it's not hard to recognize the difference between your will and God's will, right?
For me it's not. But remember,
سخت نیست. Okay?
But remember that that's when we're in step three, and then having applied steps 4 through 9, and then applying up through step 12. It's not hard for me to see the difference. And that's also why step three
is not hard for you. I'm sorry, Sylvie, it's not hard for you because you had done the rest of the steps.
Yeah. So step three is a beginning to a beginning into God's world. But steps 4, 5, and 6, you know, there are defects of character that will get in the way of that will stop the entrance of the entry of God into your mind. Right. So you have to clear away those defects.
Okay.
It's the beginning.
Okay. Sylvie میگه میدونی برای من سخت نیست چون من قدم های دیگر هم کار کردم خوب. اما یادتون باشه تو این مقطعی که ما هستیم قدم سه شروع ورود ما به دنیای خداونده. شروع ورود ما به اون وادیه. و خب تو قدم های 4, 5, و 6 نواقص شخصیتی ما مشخص میشه که اینا سر راه ما هستن و سد راه ما هستن با خداوند، اما در قدم 3 شروع خوبیه.
So that becomes a way of life. Carrying the vision of God's will into all my affairs becomes a way of life. It becomes very, very clear, and I don't want anything else. So the path forward becomes clear. And if it's not clear, I don't move forward with it. And I'll ask for advice. I'll get clear on what's the best way to move forward. And then when it's clear, I move forward.
Sylvie میگه که معذرت میخوام دوستان عزیزم یکم مریضم، این برای من تبدیل میشه به یک شیوه ای از زندگی، میشه راه و روش زندگی و برام شفاف میشه و میدونید چیز دیگه نمیخوام. اون موقع من خواست خدا رو فقط میخوام. وقتی که راه برای من مشخص میشه میرم به جلو، اگه برام مشخص نیست، برام شفاف نیست، نمیرم جلو، کمک میگیرم، کمک میخوام تا اینکه برام مشخص بشه که خواست خدا برام چیه.
So but we're talking step 1, 2, and 3 for everyone to start to make a beginning on wanting a power greater than yourself instead of yourself, and wanting to turn your will and your life over to the care of God so that you could make a beginning on what this new life can be.
وقتی راجع به 1 و 2 و 3 صحبت می‌کنیم که الان همه ما داریم راجع به 1 و 2 و 3 صحبت می‌کنیم، برای هممون شروعی است برای خواستن این که ما یه نیروی بالاتر از خودمون داشته باشیم، به جای اینکه نیروی ذهن خودمون باشه اون نیروی پیش برنده ما به جای خودم. و باز شروعی است برای اینکه ما بخوایم اراده و زندگیمون رو بدیم به دستان خداوند. اینا تو این 3 قدم شروعی هستن برای خواستن‌های ما، خواستن یک تشخیص اینکه یک نیروی بالاتر از من وجود داره به جای نیروی خودم، و تشخیص خواستن من برای اینکه بخوام اینها رو بدهم به دستان خداوند. سیلوی؟
And so, can you imagine when I first was introduced to this method, when I really started to apply it, I was 1 year sober.
میتونین مجسم کنین اولی که من به این شیوه با این شیوه آشنا شدم. When you first got introduced to this method, you were about 1 year sober, right?
Yes.
یه سال من هوشیاری داشتم که با این شیوه از تفکر آشنا بشم. Okay.
And then it didn't take me that long to really apply it and live it. So it was working in my life. Didn't take me long.
بعد دیگه خیلی برام طول نکشید که اینو کاربردی بکنم تو زندگیم و زندگی کنم با این. بر من خیلی طولانی نشد. بعد از اینکه با این شیوه آشنا شدم که برای سیلوی تو یک سال هوشیاریش بوده.
So you can imagine, you know, building a life on this, on the 12 steps and living that and applying it in my affairs all these years has given a very clear vision for me in a daily, on a daily basis.
و میتونی مجسم کنی که زندگی رو ساختن زندگی روی 12 قدم یک چشمانداز خوبی به تو gives you a good vision to do your life, right?
God's will. To carry the vision gives me very clear vision of God's will.
ساختن زندگی بر روی 12 قدم به من یک چشمانداز و ویژن خوبی میده برای دانستن اراده خداوند. سیلوی could you hold on a second?
Sure.
Okay, here I am.
No problem.
Okay. You said gives you a good vision of God's will.
Each day.
سیلوی میگه به تو یک ایده خوبی میده. زندگی بر اساس 12 قدم. به تو یک ایده خوبی میده که خواست خدا برای تو چیه؟ به طور روزانه. هر روز. Each day. Okay.
And it doesn't mean that I live in it doesn't mean that life is always that good things always happen.
و اصلا به این معنا نیست که هر روز اتفاق خوب میفته یا چیزهای خوب مدام اتفاق میفته. Okay.
So look, for losing Ali was probably the hardest thing I've ever gone through.
مثلا از دست دادن علی یکی از سخت‌ترین چیزهایی بوده در عمرم که برای من اتفاق افتاده.
But I stay with God and I stay and it requires me to go even deeper with God and understand and seeing what God's will for me is and what he wants and the meaning of why I'm here, and God doesn't let me down.
و اما من همچنان با خدا میمونم. وقتی هم اتفاقای بد برام میفته همچنان با خدا میمونم و عمیق‌تر میشم.
And honestly, the way Ali passed was a blessing for him that he didn't have to suffer.
و من عمیق‌تر میشم از اینکه خداوند برام چی میخواد و واقعیت رو بگم اونطوری که علی از دنیا رفت برای خودش خیلی خوب بود، اصلا هیچ دردی نکشید.
And so for me, in part of the grief is aligning my will with God's will that was what was best for Ali, and then I have to accept the loss and believe. I believe in the God that Ali is with me in spirit.
و میدونید بخشی از درد من، قصه من برای دست دادن علی اینه که خب خواست من با خواست خدا یکی میشه و برای اینکه برای علی خیلی راحت تر بود اینطوری رفتن.
So God protects us and when we live this, God protects us and makes sure no harm comes to us. And God did that for Ali.
و وقتی ما با این شیوه زندگی کنیم، با این روی کرد بریم به جلو، خداوند ما رو حمایت میکنه و نمیذاره سختی بکشیم. این همون کاریه که خداوند با علی کرد.
So I think that answers the question about how it looks, how I see it.
فکر کنم این پاسخ این دوستمون رو بده که من چطوری میبینم استانداردهای من چیه نگاه من چیه.
Next question.
آقا مصطفی.
بله خدا بیامرزه علی رو ممنونم.
Bless his soul.
عرضم به حضورتون که یکی از بچه ها هست که حالا من اسمشون رو میارم از دوستای عزیزم هست که رهجو علی بوده تو آمریکا. سوال کرده که من 2 سال با این روش بابی اندرسون یا علی و سلوی قدم ها رو کار کردم و زمانی که میخوام اینو با یه آدم دیگه کار کنم دوباره کلم با هم حرف میزنه و عصبی میشم. و حالا سوال چون خیلی طولانیه من بذار یه بار دیگه اون قسمتی که مربوطه میگه بعضی از وقتا خسته میشم و ناامید چون میبینم که کلم دوباره با من حرف میزنه و بعضی وقتا که کلم خوبه و کلم با من حرف نمیزنه و من میخوام که خدمتی کنم به کسی و در مورد این قدم ها و طریقه کار کردن صحبت کنم خیلی عصبی میشم و وارد جر و بحث میشم. حالا و علاوه بر این که نمیتونم بهش کمکی کنم فکر میکنم که یه خسارتی هم میزنم. من سوالش حالا چون طولانی
بود سوالشو گرفتم آقا مصطفی.
خب بفرمایید ممنون میشم.
Sylvie, there is a person who's been evidently Ali's sponsor for a couple of years and is saying that I have worked the Bobby Anderson's method, Ali's and Sylvie's, this way of thinking and this way of applying the steps. And whenever I want to work with somebody else, my head starts talking to me and it gets me nervous and it gets me wired up. Sometimes I get tired and disappointed of this self-talk that is happening. The other times when my head is quiet and I am not talking to myself, when I don't have a self-talk and I want to do service to others, I get nervous again. And I become argumentative. And at that time, not only I cannot be of service to somebody, I might do some wreckage to them. That is the main question. This person is explaining his or her situation, his situation. Probably it's a he.
Right. So this so is a...
At the end, not only I cannot talk, I cannot help, I might actually do some harm because of this self-talk. Okay.
Yes. I understand all. I understand very well. So you can say that if you like.
میگه من کاملا میفهمم چی میگی. حالا میخواد ادامه بده. Okay.
So... This is where really this is where learning and becoming aware of how the ego functions in us is very important.
خب اینجا دقیقاً جاییه که واقعا یاد گرفتن راجع به غرور و منیت و ایگو و تشخیص اون و آگاه شدن نسبت به اون واقعا مهمه. اینجا حائز اهمیت میشه. این مسئله.
And so oftentimes when we hear, I've seen this in many, when we hear this message, the ego, it's so exciting and it's such great news, but the ego sees it as an opportunity to become, to stay the power.
این اکثر وقتا وقتی ما این پیام رو میشنویم به نظر ما میاد که یه خبر خوبه و هیجان انگیزه، اما دقیقا همین موقع منیت و غرور ما و ایگوی ما این موقع است که میخواد همون تبدیل بشه به همون قدرتی که صحبتشو کردیم.
And so we hear this and we learn it and we become very self-important.
و ما راجبش میخونیم و یاد میگیریم و خیلی خودمونو مهم قلمداد میکنیم، فکر میکنیم که خیلی مهمیم. Self-important, like we think we're very important.
Yeah.
فکر میکنیم خیلی مهمیم چون اینا رو میدونیم.
And this happens all in the subconscious mind.
همش هم در سطح ناخودآگاه ذهن ما اتفاق میفته.
And so all of a sudden we become charged up. The ego gets charged up.
یهو ما میبینیم که مثل اینکه ایگو، منیت و غرور ما شارژ میشه. مثل اینکه زدنش تو برق شارژش کردن.
And then us as knowing ourselves well, that's scary, because when the ego's charged up, we know that we're the power.
و ما چون خودمون رو میشناسیم این ترسناک میشه، چون وقتی که ایگو شارژ میشه، گنده میشه، تبدیل میشه به قدرت و این یه چیز ترسناکیه.
And so the alcoholism thinking starts to kick in.
بعد افکار الکلیزمی، افکار الکلیزمی شروع میکنه به ورود کردن به ذهن ما.
And so then we're back with self.
و دوباره ما برمیگردیم به خودمون، نفسمون. دوباره ما با خودمونیم.
And so it doesn't matter. God doesn't care how many times that happens. God just wants us to pick the steps back up and apply them.
برای خدا اصلا فرقی نمیکنه که چند دفعه این اتفاق بیفته. برای خدا مهم اینه، از ما اینو میخواد که برگردیم دوباره به قدما و شروع کنیم رو روال قدما بریم جلو.
But what does happen the more we hear the message and try it, the more responsible we are to get better at rightly relating ourselves to a power greater than ourselves.
اما اتفاقی که میفته اینه که هرچه بیشتر ما این پیامو بشنویم بیشتر مسئولیت پیدا میکنیم، بیشتر مسئولیت پذیر میشیم در مورد این که دنبال یک نیروی از خودمون قوی تر بگردیم تا پیداش کنیم.
And so in this case, when I started learning about my ego, I was very scared. It shocked me how powerful it is.
من خودم شخصا وقتی که شروع کردم راجع به ایگوی خودم، منیت و غرور خودم متوجه یه چیزایی بشم، ایگوی خودم رو بشناسم، وحشت زده شده بودم از اینکه چقدر قدرت داره.
And so I had I in step 1, 2 and 3 application I would pray to God. I would say, God, power greater than you, greater than me. Please remove my ego. Please help me to not want to have an ego feeding proposition.
Okay. و میدونید تو یک و دو و سه من شروع میکنم با خدا صحبت میکنم، دعا میکنم به خدا و میگم که خواهش میکنم به من کمک کن، ایگوی منو ببر، از من دورش کن، خواهش میکنم کمک کن که من چیزهایی رو که به ایگو، به منیت و به غرور من خوراک میرسونه اونا رو از من دور کن، اونا رو من از دست بدم.
And so as I applied this, I got to a place where all I wanted was God's will. I did not want anything that I had. It was hurt too much.
و وقتی من شروع کردم اینا رو به شکل کاربردی انجامش بدم، دیگه فقط چیزایی رو میخواستم که خدا برای من میخواست، بقیه چیزا دردشون خیلی زیاد بود، فقط اونایی که خدا برای من میخواست برام خوب بود. سیلوی داره اینجا صحبت میکنه راجع به این که مدام ارتباطتو جوری بکنی که وصل بشی به اون نیروی که از خودت قوی تره و قطع بشی از اون نیروی که خودت هستی. Okay, Sylvie, go ahead.
And so I got to a place as I continually rightly related myself to this power, I was finally able to take step three, where I made a decision to turn my will and my life over, because that's all I wanted. I did only want God's will. I don't want mine.
I can feel the pain in your voice.
Mm-hmm.
سیلوی میگه و بالاخره من رسیدم به یه جایی، رسیدم به جایگاهی که همینطور که مدام با خودم جستجو میکردم این قدرتی رو که از قدرت شخص خودم بالاتره پیداش که میکردم، آمادگی داشتم که دیگه همه چیز زندگیمو بسپرم بهش، دیگه چیزایی که خودم میخواستم برای خودمو نمیخواستم، اونا دردشون زیاد بود، فقط و فقط من چیزهایی رو میخواستم که خداوند برای من میخواست، اونا برام خوب بودن. سیلوی؟
And so even for me today, speaking and teaching and talking about the 12 steps to a group of people like yourselves, to me, this is really just this is God's message. This is not my message. This is me sharing how I applied it so that I deepen my relationship with God, so that my world today is stronger in God's world. That's why I'm here.
مثلا برای من وقتی که میشینم صحبت میکنم با شماها راجع به 12 قدم یا راجع به 12 قدم به یه گروهی میخوام اطلاعاتی بگم، یا مثل گروه خودتون که دارم الان باهاتون صحبت میکنم، این فقط پیام خداست که من دارم به شماها میدم. دارم فقط بهتون میگم که من چطوری انجام دادم، من چطوری تونستم رابطم رو با خداوند عمیق‌تر بکنم، چطوری به طور کاربردی من تونستم بیارم اینا رو تو زندگیم و چگونه تونستم خودم بسپارم به خداوند و عمل کنم بهشون.
So that, I hope that answered the question.
امیدوارم که این سوال این دوست عزیزمون رو پاسخ داده باشه این صحبت‌های من.
So it's 11:07. I don't know how many more questions we have. I imagine they would just keep coming in. So how are we doing?
آقای مصطفی عزیز سیلوی میگه هفته از 11 گذشته.
متوجه شدم. من فکر کردم سیلوی وقت بیشتری رو میخواد بذاره. گفت خودم
میگه حالا بعد چیکار کنیم؟ سیلوی داره سوالش اینه، میگه حالا چی کار کنیم؟ فکر میکنم همجوری این سوالا بیان.
اوکی. میخوایی بست باشه؟
سیلوی مستقیم هست. نو بادی یو وان. دو یو وانو...
How many more questions does he have right now?
جواب بدین آقا مصطفی، چند تا دیگه سوال داری الان؟
سه تا دیگه سوال هست خب، که البته من یه بار افتادم بیرون دوباره برگشتم. پگاه عزیز لطف کنه سوالاتو دوباره تو چت بذاره، ولی سه تا سوال آخر، یه سوالش که خیلی حالا من دیدم و خیلی برام جالب بود، این که شخصیت جدید من رو خدا درست میکنه و من چجوری متوجه بشم که این شخصیت جدید رو حالا خدا درست کرده؟
Sylvie, number one, there are three questions left. Mustafa got out of the program, out of the internet, so the secretary is putting it on the chat. But one of the questions that he thinks it's interesting is, my new character, God builds it. How do I know that this thing that I am now is my new character that God has built?
Okay.
Exactly.
That's a So this is exactly what step two talks about. Quit bothering yourself with such questions as, was it the hen or the egg that came first? As soon as you do it, you will see it. You cannot see it before you do it.
As soon as you will do what? As soon as you will bother.
As you apply the steps. As soon as you apply the steps.
Okay.
Especially 1, 2, 3. You will see it. But you will not see it until you do it.
Okay. Silvi میگه اولا که میخنده و میگه خب این دقیقاً سوال دقیقاً قدم دوه. خودتون رو اذیت نکنین با سوال‌های پیچیده. دوباره دنبال این که مرغ اول اومد نرین. به محض این که این قدم ها رو شروع بکنین، خودتون متوجه میشین، احساسش میکنین، میفهمین. سیلوی؟
Right. So the 12 steps, the moment you start applying step one, it's like a closed circuit. Once you start, you're protected.
Okay.
Once you start, you've begun, and where you are, and if you are genuinely applying and learning and giving yourself to the program, God will take care of you.
Okay. سیلوی میگه 12 قدم این مدلیه که به مجرد اینکه شما قدم یک رو شروع میکنین، مثل یک مدار بسته میمونه. به محض اینکه قدم یک رو شروع میکنین، شما شروع کردین، تو مسیرین و خداوند شما رو حمایت میکنه برای انجام بقیهش.
So really, again, it's the same question. How do I see the difference between my will and God's will? Because
دوباره این همون سواله. چجوری متوجه بشم که اراده خودم چیه و اراده خدا چیه؟ Okay?
Because once you apply it, once you apply step one and step two, and you've actually rightly related yourself to this power, you see the difference.
Okay. میدونید وقتی یک و دو رو انجام بدی و زمانی که به طور صحیح، به طور درست تونستی ارتباطی برقرار بکنی با این نیرویی که از خودت قوی تره، تو در مسیر درستی.
So step two is a really, step one and step two are really, really important steps to moving forward with this, the remaining steps. As you can see, most people get stuck in these because they don't see themselves as a power in the day they're in, that as they're living.
Because they don't see themselves as the power?
Right. They don't see they're using the power of self, that they are talking to themselves again, and they lost that relationship.
I got it. سیلوی میگه خب میدونی قدم یک و دو خیلی مهمه، مهمترین قدم های ماست و برای به جلو رفتن و اکثر آدم ها توش میمونن، اما به محض اینکه متوجه بشی که تو یک نیروی پیدا کردی که از نیروی خودت قوی تره، شروع کردی به جلو رفتن و آماده میشی برای سپردن به همون نیرو که از تو قوی تره.
So this is where it's ask, you know, the relationship that we're building in step two, once we've taken step one, we're asking this power greater than ourselves to make us aware of self-talk, to make us, to protect us from ourselves, to help us to get better at relating ourselves to a power greater than ourselves. That is the relationship that we're building in step two, so that God can give us the power and we can use the power to stop self-talking, to stop the power of self from regaining power.
همینجاست که بعد از قدم یک توی قدم دو در رابطه‌ای که با این نیروی بالاتر از خودمون ما ساختیم، از همین نیرو میخوایم که ما رو از صحبت‌های درون ذهنمون که با خودمون انجام میدیم ما رو آگاه بکنه، متوجه بکنه که ما تشخیص بدیم که داریم با خودمون صحبت میکنیم و به ما کمک بکنه که بهتر متوجه بشیم و بفهمیم که باید با خود اون نیروی که از ما بهتره رابطه برقرار کنیم و ازش بخوایم که به ما یه قدرتی بده که ما دیگه با خودمون حرف نزنیم، حرف زدن با خودمون رو متوقف کنیم، با اون صحبت کنیم، با اونی که پیداش کردیم در قدم دو که از خود ما نیروش بیشتره، از اونی که خود ما نیست، از ما قوی تره، پیدا کردنش در قدم دو، از اون باید بخوایم.
So we can talk about this all day and I can say the same thing over and over again all day.
سیلوی میگه همه تمام روز میتونیم راجع به این مسئله صحبت کنیم، منم تمام روز میتونم مدام مکررن و مکررن همینو هی بگم.
But this is an individual application. So it won't happen for you until you do it.
Now. این یه کاربرد شخصی و خصوصی هم داره، برات اتفاق نمیفته مگر اینکه تو شروع کنی اینو انجام بدی همین الان.
So I say to each of you who are here, make it a point today and tomorrow, because I think it's nighttime for you, to make it a point to all day long to relate to a power greater than yourself. What's going on in your mind? And don't stop. And if you stop, start again.
حالا من میخوام به تک تکتون الان پیشنهاد کنم که مقرر کنیم، چون اونجا الان تو ایران شبه، مقرر کنیم برای خودتون که از الان و تمام فردا، تمام روز به یک نیروی از خودتون قدرتمندتر، با اون نیرو ارتباط برقرار کنید. سیلوی، I went as far as make a relationship to that power that is greater than yourself. And what was the rest of your...
So I said tomorrow or today, starting now and then through tomorrow, make it a point to relate to this power greater than you. What goes on in your mind? Talk to this power about it.
سیلوی میگه با این قدرت، همونطور که گفتم، میگه تمام فردا، از همین الان شروع کنید با این قدرتی که از قدرت ذهنتون بیشتره ارتباط برقرار بکنید و متوجه بشین که چی تو ذهنتون داره میگذره و با این نیرو صحبت کنید، باهاش حرف بزنید، متوجه بشید که صحبت‌های شما با ذهنتون چگونه است. اوکی okay. So they understand what's our self-talk.
Right. And every time you stop doing it and you lose track and your mind starts going on about something else and you forget to do it, just come back and start doing it again.
و هر دفعه که این کارو شروع میکنین و بعد یهو پرت میشین به بیرون و یادتون میره یا نمیتونین یا میرید بیرون از این چرخه، دوباره سعی کنید که سریع برگردین و شروع کنین با خدا صحبت بکنین. Come back when you get out, you come back and you start yep. talking to that yep. power. Yes. Again, and you stop the self-talk.
Right.
به محض اینکه احساس میکنی فهمیدی که افتادی بیرون از این چرخه، خودتو برگردون و شروع کن صحبت کردن با خودتو، قطع کن و شروع کن با همون قدرت صحبت کن.
And you can say, God, I'm sorry, I got lost again. In myself, I'm here, I'm back. I want to relate myself to you as I live my day. Please help me. What do you think about what my boss just did? I don't want to argue. What do you think? I mean, relating yourself, continue it.
و به محض اینکه برمیگردین میتونین بگین که خدایا من واقعا متاسفم که خارج شدم از این مدار، الان میخوام برگردم، میخوام برای بقیه روز به من کمک کنی، میخوام به هم نشون بدی، مثلا با رئیست به مشکل برخوردی، میگی که میخوام به هم بگی که چیکار کنم و میخوام که به من یک رهنمودی نشون بدی و برگردی به صحبت کردن با اون نیروی که خودت بالاتره، با خدا، به جای صحبت کردن با خودت مدام ازش کمک بخوای. سیلوی؟
Yeah, and then try and see and let us know how that went.
Next time.
Yeah.
اوکی. سیلوی میگه خب اینو شروع کنین، صحبت نکردن با ذهن خودتون و صحبت کردن با خدا رو شروع کنین و دفعه بعد بیاد اینجا بگید که چه حال و احساسی داشت.
And do it from now until next week. Every day try your very best, 100% of what you have, not 100% of 100%. Even if you only have 10%, give 10%, but give 100% of that 10%.
Okay. میگه از همین الان شروع کنید تا هفته بعد هر روز این سیستمی که با خودتون صحبت نمی کنید و با خدا صحبت می کنید، این درک این چیزی که الان یاد گرفتید، محتوای آنچه که ما آموختیم و سیلوی به ما گفته، اینو تمرین کنید تا هفته بعد و اگه 100% هم نمیتونید 100%تون رو به این مسئله نمیتونید معطوف کنید، 10%تون رو میتونید معطوف کنید به این مسئله و همون 10%ی رو که میتونید و میخواید به این مسئله بپردازید، 100% خودتون رو تو همون قسمت کوچیک 10% هر اون چیزی که دارید بذارید و اینو تمرین کنید و بیایید و بگید هر اون چیزی که دارید هر آنچه که می توانید. اوکی.
So I think that's good enough, Sadie. You've been working hard.
Thank you.
Yes. I can go on forever, but it's already been a long time, so that's a lot.
سیلوی میگه من میتونم همینجور برم و مدام اینو بگم، ولی میدونم که به قدر کافی راجبش از یه آقایی هم اینجا دارن لبخند میزنن، آقای مهدی نوشته پلیس قرمز بودن بکنم شما یکم تابیده مثل مال من
دوستی خواهد
سیلوی بگه من میتونم همش راجع به این وسط با تو حرف بزنم، ولی خیلی گفتیم. سوال هست آقا مصطفی؟
این یه دونه چون دوستمون خارجی هست، شاید راجع خود سیلوی باشه که تو جلسه هست، پرسیده به نام حالا دوستون هیلیس اسمش فکر میکنم من ترجمه کردم خب این معنی شد حالا من زیاد زبانم هم خوب نیست سربیچی و بزرگ نمایی رو چگونه توصیف میکنید سری خانم تو صفحه چت هست میخواید خودتون یا یه بارم شما ببینید انگلیسیشو Who do you describe حالا انگلیسی من زیاد خوب نیست
Defiance and grandiosity. Exactly, Sylvie. درست گفتید آقا مصطفی سرپیچی و خود بزرگبینی. How do you describe defiance and grandiosity?
Okay, so shall we make this the last question, Sadi?
آقا مصطفی, let me ask him. He keeps throwing a new question.
I know. I'm for you. I'm thinking for you. I can go another 3 minutes.
He's tricking both of us. آقا مصطفی میگه اگر من اینو جواب بدم آیا این آخرین سوال ما خواهد بود؟
بله بله. بگید امشب بسته ممنونم.
Cross my heart and hope to die. He says it's gonna
be No problem.
سیلوی میگه مشکلی نیست. Okay, how do you explain defiance and grandiosity?
These are great questions, a great question and great words. I love these words, defiance and grandiosity. So those are both ego factors. Those are words that describe ego, the power of ego and how it demonstrates.
These two words.
Yeah.
اوکی سیلوی میگه من این سوال رو خیلی دوست دارم این سوالای عالیه جزو سوالای عالیه همه سوالاتتون عالی بود ولی این دوتا کلمه رو هم خیلی دوست دارم سرپیچی و خود بزرگ بینی و اینا دوتا کلمه هستن که مربوط میشن خیلی زیاد به ایگو به غرور و به منیت آقا مصطفی شما گفتین من ایگو رو اون زمانه که بار بود بهش گفتید ایگو رو بگین غرور و منیت درسته؟
بله.
این دوتا کلمه هایی هست سرپیچی و خودبزرگبینی که خیلی با غرور و منیت و خوراک دادن به غرور و منیت مربوط میشه سیلوی؟
So both of those words so defiance is the defiance itself is where I go against I don't want to do what people tell me to do and I'll go against what I'm supposed to do.
سیلوی میگه خب این کلمه اول defiance کلمه defiance به این معنیه که من میخوام برخلاف آنچه دیگران میگن رفتار کنم و من میخوام برخلاف آنچه برای من خوبه رفتار کنم نمیخوام کار درست انجام بدم این
defiance is a resistance
سرپیچی defiance به معنای مقاومته
And sometimes it's bold and open. And sometimes it's...
Okay. Go ahead, Sylvie.
No, you.
بعضی وقتا خیلی بولد و بازه، خیلی شفاف واضحه سرپیچی مقاومت و بعضی وقتا... Okay, and sometimes?
And sometimes it's... quiet and subtle or not very visible.
Okay. بعضی وقتا این مقاومت و سرپیچی خیلی شفاف و واضح خودشو نشون میده. بعضی وقتا خیلی آروم و یواش و پنهانه.
And The defiance is kind of what underlies compliance, where I do things under protest. I don't really want to do them.
این کلمه سرپیچی میره زیر مجموعه این که من نمیخوام اطاعت پذیر باشم، نمیخوام انجام بدم، میخوام یه کار دیگه بکنم. Goes under the non-complying.
Under compliance. Defiance is kind of behind why we are under compliance instead of surrender.
Okay. That's what they said. سیلوی میگه سرپیچی کردن همونیه که من نمیخوام حرف گوش کنم و نمیخوام تسلیم باشم.
And so grandiosity is a great word to describe us, because grandiosity is this underlying feeling in alcoholics, in the ego, where we believe we are more powerful than we are.
حالا خود بزرگ بینی خود ببخشید من در بستم sorry سیلوی I just shut the door. This dog goes crazy at times. خود بزرگ بینی خودش یه کلمه عالیه برای توصیف شخصیت ما. این احساس زیرین بیماری ماست. It's the underlying feeling of our disease
of the ego.
احساس زیرین غرور و منیت ماست، خود بزرگ بینی.
So we believe we're entitled to be treated special, that we don't have to work and be kind of like other people, that we should be entitled to break the rules.
به نظرم سیلوی یهو فریز شد. سیلوی you're back. You got frozen.
Oh, I was wondering what happened. So did you hear what I don't know what you heard.
Yeah,
I said.
I heard that you said it is the underlying feeling of the ego, grandiosity. And right. We tend to believe that we are special. We don't have to work as much as the other people do, and we should be treated. We have the right to be treated specially and differently.
Right.
Okay. So I got خود بزرگ بینی. سیلوی میگه که یه کلمه خیلی خوبیه و اونم احساس زیرین غرور و منیت ما رو نشون میده و مدام ما بر این باوریم که ما حق داریم به طور مخصوصی با ما رفتار بشه، یه جور به خصوصی متفاوت تری بهتر از بقیه باید با ما رفتار بشه. ما به اندازه بقیه باید کار نکنیم، دیگران باید بیشتر کار کنن از ما. ما حق داریم نسبت به این که یه جور دیگه با من عمل بشه تو دنیا، ما بهتریم.
So this ego is a drive. It's a power, right? It assumes the right to go ahead.
این غرور و منیت یک شکلی از یه نیروی پیش برنده ایه برای ما. ما رو میبره به جلو، به ما میگه برو به جلو. یاسی نکن.
So this drive and this feeling, this defiance and this grandiosity, you can see is what undermines the surrender to God, right?
سیلوی میگه که این سرپیچی کردن و این خود بزرگ بینی به ما اجازه نمیده که ما به خداوند، همونی که در قدم دو نیروی بالاتر از خودمون، نمیذاره که ما تسلیم به اون بشیم. درسته؟
So it is the ego that has to be stopped, and that's going to be stopped when we start to become aware of it and we rightly relate ourselves to a power greater than ourselves.
و این غرور و منیته که باید متوقف بشه. این غرور و منیته که باید ما راجع بهش آگاه بشیم. Could you tell the last sentence?
It needs to be stopped
and we need to be aware of.
And we need to be able to rightly relate ourselves to a power greater than ourselves. So that can be related and related to this higher power.
و ما باید به طور درست به شکل درست خودمون رو مرتبط بکنیم با نیروی بالاتر از خودمون.
Right. There you go. I think that's good.
Okay. So they are grandiosity and defiance, they are both ego-driven factors. سیلوی میگه هر دوشون ربط زیاد با غرور و منیت داره و این غرور و منیته که باید استاپ بشه و متوقف بشه و رابطه ای ایجاد بشه با نیروی برتر. تمامه. شما هم که سر قولتون هستین آقا مصطفی.
بله بله تشکر.